ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل روز دوشنبه از حومه دمشق بازدید می‌کنند. بریتانیا می‌گوید شواهد حمله شیمیایی در سوریه احتمالاً از بین برده شده است. شمار قربانیان انفجارهای روز یک شنبه در عراق به 47 کشته رسید. در پی اعلام موافقت دولت سوریه، کارشناسان سازمان ملل از روز دوشنبه بازدید از مناطق مزنون به کاربرد سلاح شیمیایی در حومه دمشق را آغاز می کنند. با این حال یکی از مقام های بلند پایه دولت آمریکا گفته است دیر صادر شدن این اجازه آن را بی اعتبار کرده و ایالات متحده تردید بسیار اندکی دارد که سلاح شیمیایی را دولت سوریه استفاده نکرده باشد. سال گذشته باراک اوباما استفاده از سلاح‌های شیمیایی را خط قرمز خوانده بود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید احتمالاً شواهد مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق پیش از بازدید بازرسان سازمان ملل از بین برده شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اگر رژیم سوریه باور داشت که این حمله را کس دیگری انجام داده، چندین روز پیش به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید میداد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین به گلوله باران این مناطق اشاره کرد و گفت شواهد موجود احتمالی هم از بین برده شده و باید در مورد دستاوردهای بازرسان واقع بین بود. شمار قربانیان رشته انفجارها و تیراندازی‌های روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق به 47 کشته رسید. مرگبارترین حمله در بعقوبه در شمال شرقی بغداد روی داد که انفجار خودروی بمب گذاری شده در مجتمعی مسکونی 11 کشته بر جای گذاشت. 5 سرباز عراقی نیز که از مرخصی باز می‌گشتند در شهر قیاره هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. سایر حملات نیز در شهرهای بغداد، مدائن و بلد روی داد. سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد و در فرودگاه سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مورد استقبال قرار گرفت. مراسم استقبال رسمی از پادشاه عمان ساعتی بعد در کاخ سعدآباد تهران و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. سلطان قابوس قرار است با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار کند، در حالی که شماری از رسانه‌ها احتمال دادند پادشاه عمان با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. محمد جواد ظریف گفته است از چنین موضوعی اطلاع ندارد. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نسبت به حمله نظامی کشورهای غربی به سوریه هشدار داد و گفت که عبور آمریکا از خط قرمزها در سوریه پیامدهای شدید برای کاخ سفید در پی خواهد داشت. این مقام نظامی ایران همچنین بدون نام بردن از کشوری خاص در منطقه گفت که همدستان آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه سوریه از انتقام ملت‌ها در امان نخواهند بود. صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از تکمیل جداسازی جنسیتی دوره کارشناسی این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که تنها 2% کلاس‌های دوره کارشناسی یا لیسانس این دانشگاه در سال گذشته مختلط بوده که در سال تحصیلی جدید آن هم جدا می‌شود و کلاس‌های کارشناسی ارشد نیز به طور کامل جدا شده اند. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزوده است که این سیاست بر اساس مصوبه سال 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته شده و بر وضعیت تحصیلی و انضباطی دانشجویان تأثیر بسیار مثبتی گذاشته است و دانشجویان دختر و خانواده ها نیز از آن استقبال کردند. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی از مناطق مزنون به حمله شیمیایی به توافق رسیده است. همکارم نوشین سید حسینی در این باره گفتگویی کرده با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و ابتدا درباره واکنش کشورهای غربی نسبت به این توافق پرسیده است.
دو تا واکنش عمده داشتیم، یکی از طرف بریتانیا بود و یکی از طرف آمریکا. بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد که احتمالاً دولت سوریه از بین برده تمام اسناد و دلایلی که حاکی از این است که نیروهای دولتی استفاده کردن از سلاح شیمیایی رو، چون که آقای کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا قبل از اعلام موافقت سوریه با حضور باصرفان گفته بود که تمام اسناد و مدارک و گزارش‌ها حاکی از این است که دولت سوریه دست داشته و عامل حمله شیمیایی به حومه دمشق بوده، چون دولت سوریه بلافاصله اجازه حضور بازرسان در محل رو نداد. بعد از 4 روز از حمله گذشته، آمریکا هم بعد از اعلام موافقت دولت سوریه گفت که اعلام موافقت فاقد اعتبار لازم هست، چرا که میتونه مدارک از بین رفته باشه. با این حال بازرسان قرار هست که به محل حادثه در حومه دمشق برن، اینطور که سازمان ملل متحد اعلام کرد و قول داده هم آتش بس باشه در این منطقه تا بازرسان در امنیت کامل بتونن حضور پیدا کنن.
خبر هم رسیده که 400 تن اسلحه از طریق ترکیه به مخالفان حکومت بشار اسد تحویل داده شده. جزئیات بیشتر این خبر و اینکه اصلا چه کشورهایی پشت این محموله‌های اسلحه هستند آیا بیرون منتشر شده؟
بله، این محموله در 24 ساعت آینده به توضیح خواهد شد. این محموله اصلا همینطور که گفتی از ترکیه وارد شده، در اختیار نیروهای مخالفان قرار میگیره از راه اقلیم هاتای ترکیه. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هزینه این محموله اسلحه رو بر عهده گرفته بودن و قرار هست کمک‌های بیشتری هم بشه. اعلام اینکه این محموله رسیده به دست مخالفان همزمان شده با گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه ممکنه غرب یا آمریکا بعضی از مواضع در سوریه رو مورد حمله قرار بدن بعد از حمله شیمیایی که گزارش‌های ازش منتشر شده.
گفتگویی بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما سرانجام پس از هفته‌ها گمانه‌زنی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران انتخاب شد. ولی الله سیف تاکنون ریاست چندین بانک مهم در ایران را بر عهده داشته است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مجمع عمومی بانک مرکزی روز چهارشنبه گذشته با تأیید پیشنهاد وزیر اقتصاد ولی‌الله سیف را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران انتخاب کرد. ولی‌الله سیف از چهره‌های سرشناس بانکی در ایران است و تاکنون در مقام‌های معاونت بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک‌های ملت، صادرات، سپه، بانک ملی در ایران و فیوچر بانک در بحرین کار کرده است. آقای سیف در حال حاضر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کارآفرین است و به طور همزمان عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی است. ولی‌الله سیف که 61 سال دارد، دانش آموخته رشته حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. پس از انتشار خبر انتصاب ولی‌الله سیف به سمت رئیس کل جدید بانک مرکزی، آقای سیف روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از بازنگری نرخ سود بانکی در دولت جدید گفت. به گفته آقای سیف، نرخ سود بانکی نباید زیر نرخ تورم باشد. رئیس کل جدید بانک مرکزی همچنین نرخ ارز کنونی در بازار را چندان غیر منطقی ندانست و گفت اگر هر سال بهای ارز بر پایه واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده می‌شد، به یک بار شاهد این جهش قیمتی نبودیم. با توجه به تلاطم‌های شدیدی که در دو سال گذشته بازار پول و ارز در ایران با آن روبرو بوده است و با در نظر گرفتن نقش کلیدی بانک مرکزی و رئیس کل آن در تعیین نرخ ارز، اکنون این پرسش مطرح است که برای بازگرداندن آرامش به بازار، رئیس کل جدید بانک مرکزی چه کار باید یا میتواند بکند؟ این پرسش را با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در میان گذاشتم.
مهمترین کاری که رئیس بانک مرکزی بایستی انجام بده این است که نرخ تورم رو به شدت بیاره پایین و این دو مطلبی که ایشون گفتن، یکی در مورد بالا نگه داشتن سود بانکی و دیگری اینکه نرخ ارز به طور مصنوعی نباشه، هر دو حرف صحیحیه. ولی بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی یک اثر دیگه هم داره تهران نیست که سرمایه گذاری رو برای کسانی که دسترسی به پول ندارن و بایستی وام بگیرن بسیار دشوار خواهد کرد. بنابراین شرط این قضیه این نیست که انتشار اسکناس و افزایش حجم پول متوقف بشه که بعد اقتصاد بانکی به تدریج در نتیجه پایین آمدن نرخ تورم بیاد پایین که بتونه کمک کنه به سرمایه گذاری. بنابراین در مرحله اول اگر که ایشون این فرمایش که میکنن برای کوتاه مدتی کنترل نرخ افزایش پول نرخ سود بانکی رو در بلند مدت بیارن پایین، این حرف درستی است. ولی اگر این مسئله ادامه پیدا کنه و همطور پول بریزن تو اقتصاد، این مشکل خواهد بود. این حرفی که ایشون میزنه همون کاری است که آقای بورکر در سالهای 1980 در آمریکا کرد. نرخ بهره بالا رفت ولی با کنترل حجم پول نرخ تورم پایین اومد و در مجموع اقتصاد آمریکا یه دوران خیلی بلند مدتی رو با وضع خوبی گذروند.
به رغم مسئولیت‌های زیادی که آقای سیف در بانک‌های مختلف عهده‌دار بوده است، نام آقای سیف با بسیاری از اختلاس‌های بانکی در دو دهه گذشته به میان آمده است. از جمله اختلاس 123 میلیارد تومانی در دهه 70 شمسی که متهم اصلی آن خداداد فاضل اعدام شد، در زمان ریاست آقای سیف بر بانک صادرات روی داد.
با گزارش فریدون زرنگار، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون و روزنامه شرق امروز گزارش دادن که دولت آقای روحانی یک کمیته 3 نفره تشکیل داده تا در انتخاب استانداردها احتمال خطا رو به حداقل ممکن کاهش بده. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، بر اساس اخبار منتشر شده، آقای علی یونسی، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که خودش وزیر کشور هست و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی عضو این کمیته 3 نفره هستند که نوشته روزنامه قانون چند نفرشون اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند و آقای رحمانی فضلی هم که نزدیک به اصولگرایان هست. روزنامه قانون این اتفاق رو یک اتفاق امید آفرین در دولت آقای روحانی توصیف کرده و نوشته که بهتره که این کمیته 3 نفره ضابطه و معیار انتخاب استانداردها رو هم اعلام بکنه. البته همزمان به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس رفته و نظر اونها رو هم جویا شده. آقای عباس میرزا ابوطالبی عضو مجمع ادوار نمایندگان مجلس گفته که استاندار نماینده عالی دولت هست در استانها و بهتره که با مسائل فرهنگی استانهای مختلف کسی که بیشتر آشناست او به عنوان استاندار منصوب بشه. البته روزنامه شرق هم از قول کمال الدین پیر مؤذن همین خبر رو تایید کرده و نوشته که دولت آقای روحانی اسحاق جهانگیری، علی یونسی و عبدالرضا رحمانی فضلی رو برای انتخاب استانداران تعیین کردن تا از این طریق کسانی که ممکن است پرونده مالی داشته باشن یا مشکلاتی داشته باشن یا با دولت آقای روحانی هماهنگ نباشن از این فیلتر بگذرن و پس از اون به عنوان استاندار منصوب بشن.
شهرام، در روزنامه بهار هم صحبت‌های آقای محمد خاتمی رو می‌بینیم که گفتن آقای خاتمی خواهان آزادی زندانیان و شکست حصرها شدند.
بله، روزنامه بهار امروز سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو منتشر کرده. البته برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه شرق و قانون و اعتماد هم سخنان ایشون رو منتشر کردن. روزنامه بهار نوشته که آقای خاتمی در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی که چندی پیش درگذشت، روحانیان منتقد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفته که امروز وقت پاک کردن دلها از کینه ها هست. ایشون گفته که همه گفتن و آقای روحانی هم تاکید کرده امروز بهترین موقعیتی است که میتونیم دلهامون رو پاک کنیم، زندانی ها آزاد بشن، حصرها شکسته بشه و همه کنار یکدیگر کار بکنیم، زیرا کشور به گفتی آقای خاتمی با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بزرگی مواجه هست. البته چند نکته دیگر هم در سخنان آقای خاتمی هست، از جمله ایشون گفته رأی به آقای حسن روحانی رأی به شعارهای ایشون بوده که شعارهای اصلاح طلبان هست.
و در روزنامه جام جم هم خبری داریم در مورد یک متهم به قتل یک عده از زنان در استان گلستان که بازداشت شده.
بله، روزنامه جام جم گزارشی منتشر کرده در صفحه حوادث و خبر داده که یک مرد به اتهام فریب دادن زنان و کشیدن اونها به جنگل‌های استان گلستان و کشتنشون بازداشت شده، یعنی متهم به قتل سریالی زنان هست. البته روزنامه جام جم نوشته که این شخص تاکنون به قتل 2 زن میانسال اعتراف کرده، اما چون ساکن اردبیل هست و در اردبیل هم دست کم 2 زن به همین روش جان خودشون رو از دست دادن و کشته شدن، روزنامه جامعه جمع نوشته که احتمالاً اون قتل‌ها رو هم همین شخص انجام داده.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که برای شما اهمیت داره ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.